اول کار گفت که یکی از اصلا حواس ما رو پرد. عرصه به خدمت شما که خدا رو شکر امروز اینجا هستیم، پاک هستیم و مسئولیت بهبودیمون رو تا اونجا که شده به عهده گرفتیم و آمدیم که ببینیم که قدم دوم چی میگه. شروع قدم دوم هست امروز، با هم دیگه راجع به صحبت میکنیم. همونجور که میدونید بدون هیچ حاشیه‌ای میخوام برم سر کار، سر اصل کارمون. سه تا قدم اول چیزی برای انجام دادن نداره، ما فقط یه سری اطلاعات کسب میکنیم در سه قدم اول. اینکه ما میفهمیم که بیماریم، میفهمیم که راجع به بیماریمون عاجزیم و نگاه میکنیم به دقت، میبینیم که زندگیمونم به واسطه این عجز راجع به بیماری در واقع آشفته شد. این اطلاعاتیش که ما در قدم یک راجع به خودمون و نسبتمون با بیماریمون و با زندگیمون در واقع دریافت میکنیم. قدم دوم یک سری اطلاعات جدیدتر به ما میده که خیلی خوب، حالا تو که وضعیت زندگیت اینجوره، یکی از دلایلش اینه که تو اگه عقل نداری، سلامت عقل نداری، این عقل درست کار نمیکنه. یعنی تو صرفه و صلاح خودت رو در زندگی نمیتونی درست تشخیص بدی. بهترین نیتهای تو هیچ وقت به عمل کرده خوب منجر نمیشه. یه مشکلی وجود داره، یه حلقه مفقوده این وسط وجود داره که کار تو رو خراب میکنه و تو همیشه وضعیت نابسامانی داری و اوضاع احوال رو خراب میکنی. خیلی جا نهایت تلاشت هم کردی ولی هیچ وقت درست نشده. تو مشکلت اینه که مسئلت اینه که مشکلاتت رو بزرگ نمایی میکنی در حد یک فاجعه و این فاجعه به تو میگه که تو نمیتونی منو حل کنی، نمیتونی از من بگذری، بنابراین برو یک فکر دیگه، برو مواد بزن. مشکلات در حد یک فاجعه بزرگ نمایی میشه و من در مقابلش کم میارم و چون کم آوردم به عنوان یک معتاد، راحت ترین راهی که میتونم انتخاب بکنم و نزدیک ترین راه که میتونم انتخاب بکنم اینه که برم مواد بزنم. البته که ما میدونیم راحت ترین راه و نزدیک ترین راه لزوماً بهترین راه نیست. لزوماً نزدیک ترین و ساده ترین راه بهترین راه نیست. ولی من اینجورم، من جربزه مواجه شدن با مسائل زندگی و مشکلات زندگیم رو ندارم، من ترجیح میدم برم مواد بزنم. من یکی دیگه از چیزهایی که نشون میده عدم سلامت عقل دارم یا سلامت عقل ندارم اینه که تصور بکنم که یک چیزهایی در بیرون از من میتونه حال من رو خوب کنه یا حال من رو بد کنه. مواد میتونه حال من رو خوب کنه، پول میتونه حال من رو خوب کنه، جنس مخالف میتونه حال من رو خوب بکنه. من اگه ماشین شیک داشته باشم حالم خوب میشه، من اگه از این کشور برم به کشور دیگه حتما حالم خوب میشه. ببین اینا توهماتیه که تو ذهن من وجود داره و حال خوب و حال بد بستگی به هیچ کدوم از چیزهای بیرونی نداره. مثلا اینجور نیست که اگه کسی ماشین نداره لزوما حالش بده، یا کسی اگه توی کشور خوب زندگی نمی‌کنه، حالا اگه کسی دختر مختار دور و برش نریخته مثلا حالش بده، اینجوری نیست. اصولاً حال خوب و بد در گرو مسائل بیرونی نیستن، به دلیل یه سری مسائلی است در درون من که امروز من حالم خوبه یا حالم بده. خیلی چیزا البته به ما هیجان میدن. تو یه ماشین شیک داشته باشی، از این قرمزای دخترکش به قول قدیمی ها، خب بله یه هفته انرژی داری، صبح تا شب بخوای تو خیابون بود توی جلوی بزنی ترمز، جلوی بزنی ترمز، همه واو عجب ماشینی، تو خیابون همه نگاهت کنن، هیجان به، ولی حالت خوب نیست، حالت خوب نمیشه. هیجان با حال خوب فرق میکنه. حال خوب خیلی عمیق تره، خیلی بنیانی تره، خیلی ریشه ای تره. یه دوست دختر جدید بگیری معاذالله، یه چند روزی حالت خوبه، وقتی که دو دفعه رفتین و آمدین و در حال اتفاقای افتاد میگه نه اینم در واقع گردن پایینش از گردنش به پایین با دوستان قبلیت یکیه، کله هاشون یه خود تفاوت داره و یا هر چیز دیگه ای. پس یکی از نشانه های نداشتن سلامت عقل این هستش که من این تصور رو دارم که یه چیزهایی که به من هیجان میدن حال منم خوب میکنن، و یا اشتباهات تکراری رو مرتبا انجام میدم و انتظار نتیجه متفاوت از این اشتباهات دارم. مثل اینکه هر روز بیام یه چکش بزنم رو دست خودم، بگم خب حالا امروز دست گرفت، درد گرفت، استخونم شکستنم، زخم شد، خون اومد دستم، فردا شاید اینجوری نشه، دوباره فردا یکی دیگه، دوباره پس فردا یکی دیگه، و برای سالها ادامه میدم این دست رو آش و لاش میکنم، با میگم هاش از روز بعد یه جور دیگه بشه مثلا. خب ما برای سالها مواد زدیم، هر روزم آشفتگی هایی که این مواد تولید میکرد، گرفتاری هایی که درست میکرد، بیکار شدیم، بی پول شدیم، ترد شدیم، زن و بچه رفتن، شغل رفت، پول رفت، امکانات رفت، اعتبار اجتماعی رفت، خانواده رفت، باش گفتیم شاید فردا یه جور دیگه ای بشه. ما همش منتظر بودیم یه کسی بیاد، یه اتفاقی، یه معجزه‌ای بشه، من از این گرفتاری نجات پیدا بکنم. من خودم شخصا همیشه اینجوری بودم که یه روزی یه اتفاقی میفته. در این حال که منتظر بودم مواد هم میزدم. اگرم شما میپرسید شما آدم مذهبی بودم، گفتم که انتظار الفرج افضل العبادات. افضل العبادات فرج یعنی گشایش دیگه، یه گشایشی میشه و من دارم عبادت میکنم کنار منقل که نشستم منتظرم توش، من دارم عبادت هم میکنم ضمن. اینا داستان منه که به من و به شما اثبات میکنه که ما سلامت عقل نداریم. اینم اطلاعات جدیدی است که اینجا میگیریم. حالا یه قدی توضیحاتی که من توی کتاب میخونم و شما هم مشارکت میکنید و ببینیم که کتاب به ما چه خواهد گفت. ابتدای قدم دوم، ما به این باور رسیدیم که یک قدرت مافوق میتواند سلامت عقل را به ما بازگرداند. یا یک نیروی برتر، این کتاب جدید چی ترجمه کرده؟ یک نیروی برتر. آره این کتاب من قدیمی. یک قدرت برتر یا یک نیروی مافوق میتواند سلامت عقل را به ما بازگرداند. پس ما خودمون نمیتونیم. اجازه باعث بده ما باید در دسترس باشیم. ما باید پنجره رو باز بکنیم تا هوای تازه بیاد تو. من نمیتونم هوای تازه رو بکشم تو یا برم از بیرون هل بدم هوا رو تو اتاقم. من باید پنجره رو باز کنم، پردارم کنار بزنم. یک نیروی برتر میتونه این کارو بکنه. من فقط باید در دسترس و آماده و مشتاق باشم. اگر ما انتظار بهبودی پابرجایی داریم، قدم دوم برایمان ضروری است. قدم اول ما را در نیاز به باور چیزی که بتواند در مورد عجز، بیهودگی و درماندگی به ما کمک کند باقی می‌گذارد. قدم اول صحبتی از نیروی برتر، نیروی مافوق، خداوند یا هیچ چیزی از این جنس، فقط یه سری اطلاعات صرف به ما داد و ما الان یه خلایی احساس می‌کنیم. خیلی خوب، اوکی، زندگی من داغونه، من عاجزم، من نفله شده همه چیم. خب داستان چیه؟ سلامت عقلم ندارم. اینم پذیرفت چش دیگه چی؟ و اینجا میگه که ما یه خلای خوب، میگه خب چیکار باید بکنم؟ اینجا نوید میده که یک نیروی برتری هست که اگر تو بخواهی و دست دراز بکنی و مشتاق باشی، پنجره رو باز بکنی، اون میتونه بیاد به توی کمکایی بکنه. قدم اول خلایی در زندگی ما باقی گذاشته است. لازم است برای پر کردن این جای خالی چیزی پیدا کنیم. هدف قدم دوم همین است. خلأ نیروی برتر. بعضی از ما این قدم را در مرحله اول جدی نگرفتیم و از آن سرسری گذشتیم، اما بعداً متوجه شدیم که تا قدم دوم را کار نکنیم، قدم‌های بعدی کار نخواهند کرد. یعنی حلقه مفقوده روند زنجیره بهبودی ما، روند یا زنجیره بهبودی ما یک نیروی مافوقی است که اینجا ما به کمکش احتیاج داریم. من به تنها تن خیش نمیتونم کاری برای خودم انجام بدم، نمیتونم کاری انجام بدم. بعضی از ما این قدم را در مرحله اول جدی نگرفتیم و گذاشتیم. حتی وقتی ما اقرار کردیم که در مورد مشکل مواد مخدر احتیاج به کمک داریم، بسیاری از ما نمیخواستیم نیاز به ایمان یا سلامت عقل را اعتراف کنیم. ما خودمون رو عقل کل میدونستیم، معلومه که اقرار نمیکردیم. ما بودن همه بیان از ما نصیحت بگیرم. من فقط مسئله اینه که در جای درست ما اینجور فهم کنیم، ما مسئله اینه که در جای درست قرار نگرفتیم. من اگر مثلا یه وزیری بودم، یه وکیلی بودم، همه این گرفتاریایی که مردم دارن رو یک ثانیه حلش، دو تا پس می‌زدم همش حل می‌شد. دو تا جنس خالص، دو تا رفت آمد، همه مشکلات رو حل می‌کردم. اون تو مسئله اینه که قدر منو نمیدونم. بدونی این پست وزارت و پست وکالت رو من نمیدم، ولی بدن که شما میخواد. ما فکر میکردیم که ایمان داریم. خیلی همون مثلا حالا ایمان مذهبی داشتیم تا یه حدودی، اعتقادات مذهبی داشتیم، ممکن بود که مناسک و فرائض مذهبی هم اجرا بکنیم، خیلی هم ممکن بود درش جدی باشیم. ولی آیا همه اون اعتقادات، ایمانها، مناسک و مراسم و فرائض مذهبی هیچ کدوم تونستن یک وعده، فقط و فقط یک وعده من رو از مصرف مواد مخدر منصرف کنند؟ نه، هیچ وقت نتونستن، چون اساساً جنس بیماری من با اونا هیچ مناسبتی نداره. من داستانم یه چیز دیگه ایه. من داشتم، من خودم شخصا آدم روزه میگرفتم، 30 روز، 29 روزم تو تابستونم روزه میگرفتم، معتادم بودم. ولی خب قبل و بعد این مناسک مذهبی خودسازی اساسی میکردم و نمیتونست کمک بکنه. من حتی بعدا یک فتوایی رو کشف کردم که میشه در اون زمان شما مصرفم بکنی، منتها چای شیرین نمیتونی باش بخوری. آره پیدا کردیم، خودم این کاره بودیم، اگر پیدا هم نمیکردی خودم صادر میکردیم. و بعد این اتفاق میافتاد و بعد من سیگارم میکشم، روزه بودم سیگارم میکشدم ولی چیزی نمیخوردم. من بلدم، من در موقع چیز شرعیشم بلدم و میگفتم اگه خودم جواب جلومو بگیره بر اساس همین کتاب ها من جوابشو میدم، میشونمش سر جاش، صحبت نباشه، من روزم هم درسته، چون نیتم هم پاکی. مثلا بر از این که اینا هیچ کدوم به ما کمکی نکرد. مسئله ما پیچیده تر از این حرف هاست که یه سری اعتقادات مذهبی، یا نه اینکه اون اعتقادات عیبی دارن، منظورم این نیست، به ما نمیتونن کمک بکنن. من مسئلم خیلی داستان عجیب و غریبی داره. ما ناخوشی داریم، این داستان ما اینه، ما ناخوشی داریم که پیشروند لاعلاج و مهلک است، هلاک میکنه ما رو. هر یک از ما به طرق مختلف خریدار نابودی خود به اقساط بوده ایم. همگی ما از هروئینی کیف قاب گرفته تا خانم محترم پیری که از 2-3 دکتر مختلف نسخه میگیرد یک وجه مشترک داریم. ما نابودی خود را یک گرم یک گرم، یک قرص یک قرص و یک بطر یک بطر دنبال میکنیم، یا دنبال میکردیم تا بمیریم. این حداقل قسمتی از دیوانگی اعتیاد است. این حداقل چیزی که هست قسمتی از دیوانگی اعتیاده. بزرگترین دیوانگی دنیا اعتیاده دیگه. تو پول تو میدی مرگ رو به قسط میخری، تو پول میدی تا آبروت بره، تو پول میدی تا جسمت نابود بشه، تو پول میدی تا روح و روانت پریشون بشه، تو پول میدی تا بری تو قبرستون با ننگ و بدبختی و کسافتکاری، با نکبت بری قبرستون، پول تو میدی. شاید به نظر برسد معتادی که برای یک بار مصرف خود فروشی می کند از معتادی که فقط به دکتر خود دروغ می گوید بهای سنگین تری می پردازد، اما فرقی نمی کند. نهایتاً هر دوی آنها با جان خود بهای ناخوشیشان را می پردازند. هر دوشون زندان، تیمارستان و مرگ و دربدری در انتظارشونه و بدنامی در انتظارشونه و نکبت در انتظارشونه و طرد شدگی در انتظارشون هست. دیوانگی یعنی تکرار یک اشتباه و انتظار نتیجه متفاوت. ما انتظار نتیجه متفاوت. خیلی ساده لوحانه خواهد بود که هر روز یک اشتباه رو تکرار کنیم و بخوایم نتیجه دیگه. روش‌های گذشته، رفتن از راه‌های گذشته ما رو به همون نتایج قبلی میرسونه. تو نمیتونی هر روز به سمت کرج بری و انتظار داشته باشی که مثلا از سمنان سر در بیاری، از اصفهان سر در بیاری، دور از این ور میری. چه انتظاری داری؟ ما راه رو اشتباه میرفتیم، ما سوراخ‌ها رو گم کرده بودیم، ولی انتظار داشته باشیم که داشتیم یه معجزه اتفاق بیفته، زندگیمون رو به صلاح بره، رو به چیزام درست شدن بره. و خب پیدا بود که چنین چیزی نخواهد شد. البته نشونه های نداشتن سلامت عقل زیاد هست. تو زندگی روزمره خودمون هم میتونیم ببینیم خیلی هاشون رو. اگر دقت بکنیم هر کاری که باعث میگه ما حالمون به هم بریزه، برای خودمون به دست خودمون گرفتاری تولید بکنیم، یه آزاری اذیتی به خودمون یا به دیگران برسونیم، اینا همه نشونه های نداشتن سلامت عقله. یکی مثلا من فکر بکنم که من مواد نمیزنم ولی هر کار بخوام میکنم. من دیدم بعضی از دوستا مثلا میگن آقا مواد نزن هر کاری خواستی بکن. نه آقا، من مواد نمیزنم تا وارد یک زندگی روحانی بشم که هر کاری دلم میخواد نکنم، نه که مواد نزن هر کاری بخوای برو بکن. یا مثلا من تصور بکنم مشکلات من مشکلات هم منحصر به فردی هم. خداوند منو نشونه گرفته از اون بالا با اون درو تفنگ مشکل افکن که مثلا فرشون همهد که یکی گلوله خاصی تو این گوشته به من زده که آقا هیچ کی نمیتونه درست شد. اما مسائلمون مشکل آدم های معمولی هستیم، همه شبیه همه و با فرمولای به خصوصی هم حل میشه و میشه ازشون گذر کرد. چیز عجیب و غریبی تو دامن من نمیاندازن چون من آدم عجیب و غریبی نیستم، من خیلی آدم معمولی هم. ببینیم حالا پاراگراف دوم کتاب چه میگوید. بسیاری از ما پس از پیوستن به این برنامه متوجه شدیم که در گذشته با اینکه میدانستیم مشغول نابود کردن خود هستیم، اما دوباره و دوباره مصرف را از سر میگرفتیم. با همه دلایل خوبی که برای عدم مصرف داشتیم ولی مصرف میکردیم. با همه خطرهایی که مصرف مجدد ما رو تهدید میکرد باز هم مصرف میکردیم. گفته بودن آقا این دفعه نشه ببینیم اخراجت میکنیم. همسر محترم گفت اگه این دفعه نشه ببینمت میذارم بچه‌تو میندازم تنگ جگرت، میرم خونه پدرم، چه میدونم تهدیدات دیگه. اداره گفته بودن آقا فرض بفرمایید که بعد سر هفته بری آزمایش بدی، یا فرض بفرمایید که کارهای قانونی داشتیم، می‌خواستیم گواهینامه بگیریم، می‌خواستیم استخدام بگیریم، خیلی کارهای دیگه که همیشه گواهی عدم اعتیاد از ما می‌خواستن، ولی برای ما خیلی این کار مهم نبود. وقتی که وسوسه می‌آمد ما بایستی انجامش می‌دادیم. من پس فردا ازدواجم بود یادمه، بعد حضور شما هر سال که طبیعتاً باید می‌رفتیم آزمایش می‌دادیم تا خلطناق به قول بچه‌ها بچه‌ها یه طوری میشه. یه کسی ما بود اگه قرص ضد حاملگی بخوری این نشون نمیده. قرص از دادا اکو جو بیارم اینو باش آلاخ ما خواهم ازدواجم بکنم شد هم بلب شد مولادا قرص از شفیش بخوریم. قرص رو خوردیم، یه خود سرکه با خودمون بردیم، گفتن آقای بریز توی پلای حرفا همه کنیم. بعد همون روز که با محضر قرار گذاشتیم که صبح بریم جواب آزمایش رو بگیریم، زورم بریم محضر، رفتیم آقا جواب مثبت. آبرو و حیثیت نداشته ما رفت خلاصه. بعد به یارو گفتم آقا حداقل بنویس مشکوکه، حداقل بنویس مشکوکه، من حالا پاکی به سرم بکنم بگم آقا یه قرص خوردم یه کاری کردم این ازا. خلاصه آبروریزی سنگینی، ولی از اونجایی که خدا پس گردن اون بنده خدا زده بود که با ما ازدواج بکنه، آقا من قبول دارم این بره دوباره آزمایش بده، من اینو درستش میکنم. نشون با اونشون که ما رو درست میکنه. آقا منو چیز دیگه درست میکنه، تو نمیتونی من درست میکنه. این خاطره که خودم داشتم، یعنی اصلا فرقی نمیکرد که تو پس باید آزمایش بدی، مثلا ازدواج آبروریزی در پی داره، حالیم نبود اصلا این حرفا.
دیوانگی این است که با علم به این که مصرف مواد مخدر جسم و روح و زندگی من را نابود بکند، باز هم هر روز به همان کار ادامه دهیم. آشکارترین جنبه دیوانگی ناخوشی اعتیاد وسوسه مصرف مواد مخدر است، صرف نظر از هر خطری که تهدیدت میکنه، صرف نظر از هر دلیل موجهی داری که نخواهی مصرف بکنی. ولی این امواج سهمگین وسوسه میاد و ما رو با خودش میبره و ما نمیتونیم متوقفش کنیم. اگر ما این باز جمله کتاب چگونگی عمل کرده بتوانیم به قدرت دستان خیش وسوسه رو امواج اقیانوس رو کنترل کنیم، وسوسه رو هم میتونیم کنترل کنیم. نمیشه با دستات نمیتونی امواج اقیانوس رو نگه داری، پس وسوسه رو اساسا در شرایطی قرار نگیر که وسوسه بیاد بالا. اگر آمد کارت تمام، فاتحه خودتو بخون، سعی کن وسوسه پیش نیاد و خدا کنه که پیش نیاد، و الا ما بسیار بسیار ناتوانتر از اون هستیم که بخواییم جلوی وسوسه بایستیم. از خودتان سوال کنید، آیا باور دارم این دیوانگی است که به کسی بگویم ممکنه خواهش کنم ترتیب یک سکته قلبی و یا یک تصادف کشنده رو برام بدین؟ اگر قبول دارید که این دیوانگی است، با قدم دوم مشکلی نخواهید داشت و ما این کارو میکنیم. مرگ خود رو به اقساط میخریدیم، هر روز گرم به گرم، بطر به بطر. در این برنامه اولین کاری که ما انجام میدهیم قطع مصرف مواد مخدر است. در قدم یک بایستی اتفاق بیفته. قدمی که عرض کردم تنها قدمی است که به صورت مطلق و 100% انجام میشه. ما 100% و مطلقاً بایستی پاک باشیم. ولی قدم یک به بعد، در واقع 11 قدم بعدی، به صورت نسبی انجام میشن. مثلا قدم دو سلامت عقل به صورت 100% به ما بر نمیگرده. ما آدم های 100% خردمندی نمیشیم، ما تا حدودی عاقل میشیم، تا حدودی عاقل میشیم، نسبیه، قطعی نیست. در این مرحله کم کم احساس میکنیم که زندگی بدون مواد مخدر و یا هر چیزی که جای آن را پر کرده بود دردناک است. آمدیم پاک شدیم، یه چند روزی هم گذشت، احتمالاً اتفاقای خاصی هم نیفتاده هنوز، ولی پاک هستیم و می‌بینیم چقدر دردناک زندگی، مواجه شدن با مسئولیت‌های زندگی، مواجه شدن با حقایق تلخ زندگی، اون چیزایی که دوستشون ندارم و مال منم تو زندگی منم چقدر سخته. حالا یا مواد می‌زدم یا چیز دیگه‌ای فرقی نمی‌کنه، یا مشروب می‌خوردم یا هر کاری که می‌کردم که اسمش اعتیاده، می‌بینم چقدر زندگی با اینا سخت میشه. من یه روزی مواد داشتم، میرفتم بهش پناه می آوردم، اینا رو تحمل میکردم یا نمیدیدم، یا این احساسات بد رو کتمان میکردم یا سرکوب میکردم یا نادیده میگرفتم و میزدم زیر فرش. ولی الان این کارا رو نمیتونم بکنم، موادی وجود نداره، برفی نیست که من سرمو بکنم لای برف و نبینم دور و برم رو. چه بایستی کرد؟ درد ما رو مجبور میکند دنبال قدرتی مافوق خود یا برتر از خود بگردیم. پس ما با درد کنیم دنبال این چیزا. به همین دلیله که من همیشه بهتون عرض میکنم که حال بد چیز بدی نیست. از حال بد نگریزید. حال بد نشانه یک عملکرد بد هست، ولی در مجموع چیز بدی نیست. ما رو میبره این درد به سوی پیدا کردن یک نیروی برتر از خود، به سمت خدا اگه بهش ایمان داریم، به سمت هر چیزی که به ما میتونه کمک بکنه و معنای روحانی زندگی ماست، محور زندگی روحانی ماست، و ما به اون میچسبیم، متوسل میشیم، پناه میبریم. خیلی همون این برنامه برامون نیروی برتره، وقتی حالون بد میشه میایم اینجا به همدیگه پناه میاریم و از همدیگه شروع میکنه کمک گرفتن. خیلی همون میریم پیش راهنمامون، بهش نزدیک میشیم. خیلی همون به قدم ها نزدیک میشیم. خیلی همون به خدایی که میشناسیم نزدیک میشیم. درد به ما این کمک رو میکنه، چون ما آدمایی نیستیم که از سر خوشی دل مثلا پاشیم بیاییم فرض بفرمایید که روحانیت رو بغل کنیم. روحانیت منظورم روحانیت چیزی است. درد ما را مجبور می کند که دنبال قدرتی مافوق خود بگردیم تا به کمک آن از وسوسه مصرف خلاص شویم. او باید به ما کمک، تنها حائل بین ما و مصرف مواد اگر خدا رو قبول داری خداست، اگر نیروی برتر هر چی که هست، هر چی که به تو جواب میده، هیچ محدودیتی هم نداره، فقط یه محدودیته، یه لیمیت وجود داره، یه محدودیت وجود داره، و اون این که این نیرو برتر عاشق و قدرتمند باشه، یعنی به تو لطف داشته باشه، از تو بالاتر و قویتر باشه و بخواد که به تو کمک بکنه، اون نیرو میتونه حائل بین تو و مصرف مواد باشه و او باید به دادت برسه.
اینو که دوستمون داریوش هم گفت، محمد و آقایون دیگه هم اشاره کردن، فقط 4-5 موردی که کتاب اشاره میکنه که مسائلی رو در اعداد عدم سلامت عقل میاره بهش نگاه نکنیم، فکر کنیم اگر اونا رو نداریم ما دیگه سلامت عقل ما بازگشته.
دقیقا پرخوری که نه به واسطه گرسنگی، نه به واسطه نیاز فیزیکی و بدنی، گرسنگی که از سر نیاز روانی در واقع ما میریم غذا میخوریم. دیدید وقتی تو خونه نشستیم هی میریم در یخچال باز میکنیم، حالا هیچ همونطور نیست، یه پارچ آبه بریم، هی میریم در گرسن خبریم، دنبال یه چیزی که فرض بفرمایید که من رو از این وضعیتی که هستم یه خود بیاره بیرون، یا ارضاء جنسی یا رابطه جنسی تفاوت داره. بعضیا تنهان، خب دنبال ارضاء جنسی، بعضیا خب حالا کسی پیششونه رابطه جنسی، یا سیگار و قیدونی که دوستو محمد اشاره کرد، یا هر چیز دیگری. ما معتاد و متخصص سوء استفاده کردن حتی از سالمترین چیز هستیم. ما از کار کردن هم سوء استفاده میکنیم، ما از پول در آوردن، از ورزش کردن هم سوء استفاده میکنیم، از جلسه اینه استفاده میکنیم، اعتیادی با جلسه اینه برخورد میکنیم. در واقع اینه طریقیه برای زندگی، ولی نه جایی برای زندگی. بعضی از ما توی اینه زندگی میکنیم و این غلطترین روی کرد به اینه. اینه یک سری دستورالعمل هاست، باید بگیر و تو زندگی اجرا کنی، فیض و برکتش هم ببری، ولی قرار نیست اینه خونه من باشه. طرف میگه من روز 5 تا جلسه میرم. آن کجای سلامت هم از که 5 تا جلسه؟ پس تو کجا کار میکنی؟ پس تو چجور پول در میاری؟ پس چجور مسئولیت های زندگی تو انجام میدی؟ پس چطور به زن و بچهت میرسی؟ بعد میگه آره زن دارم، 4 تا بچه هم دارم، مثلا اینجور هم هست اونجور هم هست اینا. بعد یه روز میاد میگه آقا زنم با لنگه کف زد تو سرم که آقا تو اون زمان با مصرف کننده ها بودی، حالا با یه نیا هستی. چه فرقی میکنه؟ در هر صورت ما تو رو نداریم و تو مسئول زندگیت نیستی، تو بالا سر زندگیت نیستی. بعد میگه گله گوشه گندی تو زندگیش هم بالا میره، یا میره میزنه حتی. من که گفته بودن کسایی که به طور مرتب تو جلسه شرکت میکنن که پاک میمونن، که نه آقا تو شرکت نمیکردی، تو فقط اینجا بودی. شرکت کردن یعنی در ایجاد، حفظ و ترویج فضای بهبودی تلاش بکنی، اینجا وجودت مؤثر باشه، اینجا یه کاری انجام بدی. کاری انجام بدی منظورم نیست که کف جفت کنی یا چایی بریزی یا مثلا خدمتگزار و ماشی و از این جور ماجراها باشی، یه مشارکت سالم بکن. تو جلسه که نشستی و بغل دستید گفتگو نکن، موبایلتو بذار جیبت. ببینید همه اگر جسمت اینجاست، روح و روانت هم اینجا باشه، حواست هم اینجا باشه. خیلی از ما جسممون اینجاست ولی روح و روانمون جای دیگه است. تو فکرامون هم تو به صورت گردبادی داریم میریم بالا، میریم میچرخیم واسه خودمون، هر یه رو یه بار انگار میایم اینجا یه کارتی میزنیم دوباره میریم. اینجور حواسمون نیست، در دسترس نیستیم متاسفانه، و ما متخصص سوء استفاده حتی از روحانی ترین غذایا هستیم. و هر وقت این کارو میکنیم بدونید که عدم سلامت عقل عارض شده دوباره و ما کلک دست خودمون میدیم. روند ایمان‌آوری بیشتر معتادان به یکدیگر شباهت دارد. اکثر ما رابطه کارآمدی با یک قدرت مافوق نداشتیم. یه نیرو برترش را قبول داشتیم، مثلا یه خدا قبول داشتیم، ولی رابطه کارآمد باش نشیم. کاسه گدایی دست، هر وقت گرفتار می‌شدیم، هر وقت آشفتگی، هر وقت بدبختی و فلاکت می‌آمد، اون نیروها رو می‌شناختیم، بریم مثلا دخیل ببندیم، فرض بفرمایید که به فلان جا، فلانجا منظورم مثلا یه جایی، حالا یه مکان روحانی، مثلا منظورم فلانجا واقعا نیست، یه مکان روحانی، یه مکانی که مثلا فرض بفرمایید که انرژی مذهبی داره، حالا آدما میرن رو دعا میکنن، نیایش میکنن، فرایضشون رو به جا میارن، که مسئله رفع بشه. یعنی این یک سوء استفاده کامل از همچین ایده و عقیده. این رابطه رابطه کارآمد نیست که آقا این جنسی که من گرفتم مثلا قاضیه به جای 2 سال حبس مثلا 2 ماه حبس بده، به جای 5 میلیون جریمه مثلا 500,000 تومان جریمه بده، یا این زنی که قرار کرده میخواد بره یا برگرده یا خدا ان شاءالله به زمین گرم بزنه، اصلا نمیخوام مثلا چیزای دیگه. رابطه کارآمد نبود، رابطه روحانی نبود، رابطه یک سویه برای سوء استفاده کردن، نه برای چیز دیگری. ما این رابطه را به سادگی با اعتراف به این که ممکن است قدرتی بالاتر از قدرت ما وجود داشته باشد به مرور شروع و آن را تعمیم میدهیم، گسترش میدهیم. اول میگه به ما کمک کن برای 24 ساعت کنترل، فقط هم خدا کمک کن من امروز سیگار و قلیون مثلا نکشم، مواد نزنم، امروز من دروغ نگم، به من کمک کن. و بعد تعمیم میدیم در همه جای زندگی، چون ما نهایتا در قدم 12 که میرسیم با یک بیداری روحانی که در نتیجه کار کرده این قدم ها پیدا کردیم، سعی نبودیم این اصول رو در تمام امور زندگی خودمون اجرا کنیم. در نهایت یک جایی ما بایستی برسیم این رو تایی که آقا منی وجود نداره، هر آنچه هست تویی، خواسته خواسته توست، اراده اراده توست، فرمان فرمان توست، تو بگو که من چه کار کنم، نه اینکه من به تو بگم اینو بده اونو بگیر، نه اینکه من از پایین به بالا فرمان بدم. البته پایین بالایی در وجود نداره، حالا این استعاره است در واقع، خدای بالا سر و خدای مثلا فلان، اینا استعاره های تحت لفظیه در واقع. همیشه ما دستور دادیم، همیشه ما تو اتاق فرمان نشسته بودیم، همیشه ما توقع داشتیم از خدا، ولی بعدن این روند ایمان آوری ما رو بتونه به یه جایی برسه که مثلا خواسته ای از خودم ندارم، اراده ای از خودم نمیخوام داشته باشم، هدفی از خودم ندارم، هر چی که میگی تویی، هر چی که باید هر کسی که باید تعیین بکنه اونه، خداست، تو بگو هدف من چی باشه، تو بگو راست و درست زندگی من چیه، تو بگو کجا من اشتباه کردم، تو بگو من چه مصلحت و منفعتمه که دنبال همون برم. من خواهان آگاهی از اراده خدا برای خودم و قدرت اجراش میشم. ولی از یک نقطه شروع میشه و این نقطه قدم دوم هست، از اینجا روند ایمان آوری از اینجا شروع میشه. ما ایمان میاریم که اگر که فرض بفرمایید که سعید تونسته منم میتونم، اگر اصغر تونسته منم میتونم، من امیدوار میشم که این برنامه برای این همه معتاد کار کرده، چرا برای من کار نکنه، من که با اینا فرقی نمیکنم، منم میتونم یه روز پاک بشم، منم یه روز میتونم یه خود بهتر زندگی کنم، منم میتونم درد نکشم. برای اکثر ما اعتراف به این که اعتیاد به صورت یک قدرت نابود کننده زندگی ما در آمده بود کار چندان مشکلی نیست، چون دو قدم یک کار کردیم، دیدیم آشفتگی های زندگیمون رو، حتی بهترین سعی و کوشش ما هم نتیجه به جز نابودی و یأس بیشتر برای ما نداشت. ما در نقطه متوجه شدیم که به کمک قدرتی مافوق قدرت اعتیاد ما نیاز داریم. میگن نیروی برتر بایستی قدرتش یه خورده بالاتر از قدرت اعتیاد باشه که زورش به اعتیاد ما برسه. برو یک کسی، یه چیزی، یه جایی، یک چه میدونم سمبولی، چیزی رو پیدا بکن که اینجوری باشه. قدرت برتر من قرولند همسرم و نصیحت‌های پدرم و چه میدونم باتون پلیس نمیتونه باشه. همه اینا امتحانش رو پسند. نیروی برتر من باید عاشق و مهربان باشه و بتونه کاری رو که من برای خودم نمیتونم انجام بدم اون برام انجام بده، به من لطف داشته باشه. درک ما از یک قدرت مافوق به خود ما مربوط است و هیچ کس قرار نیست برای ما تصمیم بگیرد. ما میتوانیم آن را گروه، برنامه و یا خدا بنامیم. تو انتخاب میتونی بکنی. امروز نیروی برترت چه که میتونه به تو کمک بکنه عاشق و مهربونه. در نهایت ما به یک جایی میرسیم که نیروی برتر ما آن کسی یا آن چیزی می شود که هم می خواهد به ما کمک بکند، هم می تواند که کمک بکند و هم می داند که چطور کمک بکند. این سه تا مؤلفه رو باید داشته باشه. خیلی ها می خواهن به ما کمک بکنند ولی نمی دونن چطور. خیلی ها می دونن چجور به ما کمک بکنند توانایش هم دارن اما نمیخوام به ما کمک کنن، یه پدرکشتگی با ما دارن. خیلی هم میدونن چجور کمک کنن، نیت هم دارن، گفتم نمیخوام یا نمیتونم یا نمیشه یا ما ازشون نمیخوایم کمک بگیریم، برای یه چیزی وسط لنگ میزنه. ولی اون نیروی برتر چیزی باشه که هم بخواهد هم بتواند هم بداند که چطور به تو کمک بکنه. تنها دستورالعمل پیشنهادی این است که این قدرت عاشق، مهربان و مافوق خودمان باشد. میدونید ما مرتادا مشکلی با مفهوم خدا نداریم، مشکلی با مفهوم خدا، ما مشکلمون با مصداق خداست. بله یه خدای بود، ولی این خدای مصداقش چیه؟ الله، گاد، یهوه است، چیه؟ نه، ما فکر میکنیم خدا خودمون هستیم. میدونیم معتادا خداشون خودشونه. من همه چیزها رو میخوام درست کنم، من همه چیز رو میخوام کنترل کنم، من همه انتظام امور رو میخوام به دست بگیرم، من تو همه جا میخوام دخالت بکنم، من میخوام همه رو نصیحت بکنم، من میخوام کنترل همه چیز و همه کس و همه شرایط و وضعیت ها رو در عهده داشته باشم. من میشینم روی صندلی خدا، مصداق خدا برای من خود من هستم، مصداق خدا منم، با مفهوم خدا مشبه خدایی هست، او خدا کیه؟ منم. لزومی ندارد که ما مذهبی باشیم تا بتوانیم ایده را بپذیریم، ایده که قدرت عاشق و مهربان و مافوق. لزومی ندارد که ما مذهبی باشیم تا بتوانیم، یعنی هیچ کس غیر قابل مشمول تو این برنامه نیست که بگیم اگه مذهبی نیستی تو این برنامه جاد نیستی، جمعش داره خدا صحبت بکنه. خیلی اصلا مهم تو اسم خدا رو تو اسم چیز دیگه ای بسیم، قدرت مافوق، یعنی روی بردار. یعنی داره یک کاری میکنه این کتاب با آوردن مفهوم نیروی برتر که هیچ کسی پشت اون در نمونه، چه معتقد به خداوند چه بی اعتقاد، چه متدین چه بی دین، چه متشرع چه غیر متشرع، هر کسی که مواد میزنه و هر کسی که تمایل به ترک مصرف داره، قطع مصرف داره، مشمول این برنامه است، مگر که خودش نخواد که مشمول باشه، مگر که خودش رو از شمول کارکرد این برنامه خارج بکنه. بله هر معتاد اما مصرف کننده یا غیر مصرف کننده متمایل عضو برنامه ماست. حتی اون معتادی که الان NA رو میشناسه، دوست داره یه روزی در آینده بیاد اینجا، ولی الان زیر پر خوابیده، کفیش هم بستشه، وافورش هم کولشه، اون هم NAه چون تمایل داره، هنوز نیومده بشینه اینجا، ولی NAه. نکته این است که ما دریچه افکارمان را برای باور کردن باز می‌کنیم. ما به مرور باور می‌کنیم که یک نیروی برتر می‌تواند. یه خود انعطاف نشونه، ما باور نمی‌کردیم که میشه مواد رو کنار گذاشت. همون چیزی که داریوش گفت که لبت خورد که به بافور پرسته میشه با کافور، همچین چیزی، اون دروغ بزرگ قدیمی نفرت انگیز رو ما کنار گذاشتیم با انعطاف. نگفتیم حرف مرد یکیه و لزومن همینه، همین است و جزین نیست. اومدیم چشمون رو باز کردیم، نه آقا، سیبیل در سیبیل آقایون نشستن، همه علما و فضلا و بزرگان و دانشمند، همه آقا تک کردن. شاید این کار برای ما مشکل باشد، اما با بازگذاشتن دریچه افکارمان دیر یا زود کمکی را که بدان نیاز داریم دریافت خواهیم کرد. روشنبینی یعنی چی؟ بازگذاشتن دریچه افکار به روی ایده های جدید، چیزایی که جدید میبینی رو سعی کن بتونی باور کنی. ما یه سری اعتقادات و شرطی شدگی تو ذهنمون هست، هر چیزی رو که میبینی با اونا میسنجیم. معتاد نه، معتاد برای سینه دیوار خور بعد یه گوله بهش بزن. یارو مسئول بهزیستی بود، چند سال پیش رفته بودیم پیشش، خیلی سال پیش من تازه وارد بودم، حدود 20 سال پیش، حدود 20 سالش. خب راهنمامون رفته بودیم طرف، و آقای نامه ما، نامه از مجمع تشخیص مصلحت خورده بودیم که مصلحت تشخیص داده بودن که معتاد حالا پس که میتونن پای تو پایک بشن، بدک نیست مثلا، حالا حداقل یه تعدادیشون. بعد رفتیم نامه رو برد و گفت آقای نامه یه جایی آوردی که من زورم بهش نمیرسه، ناچارم بهتون جا بدم، اما من مدیر بهزیستی اگه اجازه داشتم همه تون میذاشتم جلوی دیوار یه رگبار مسلسل
روتون خالی میکنم. بعد یه خود گذشت نامه هاش آورده گفت حیف گوله برای شما با من، مثلا با مگز کش ما رو میکش مثلا یه زورش میرسید. این نگاه اینجوریه. به هر حال دریچه افکارمون رو باز بکنیم. مردم به اعتیاد اینجوری ما هم باور کرده بودیم که کسی که شروع کرد دیگه نمیتونه تمامش کنه، ولی الان میایم دریچه افکارمون باز می‌کنیم، همه ماشاءالله پاکن، من هم میتونم. به همین شد.
آخرین پاراگراف، ما با دیگران صحبت کردیم و حرفایشان را شنیدیم توی جلسه و کسانی را دیدیم که حالشان رو به بهبودی بود. آنها گفتند که چه چیزی کمکشان کرده است. به مرور علائم و آثار قدرتی را دیدیم که تشجیهان چندان آسان نبود. ما بیرون تحت سنگین‌ترین و سخت‌ترین شرایط موفق به پاک شدن نمی شدیم. حتی با پاکترین و خالص‌ترین نیت‌ها و مجدانه‌ترین کوشش‌ها. زندان رفتیم، شلاق خوردیم، تو خونه بستریمون کردن، کمپ بردنمون، اجباری، کمپ‌های اجباری، مثلا یه همچین چیزایی، دکتر، بیمارستان، تیمارستان، هر چی که فکرشو بکنید تلاش کردیم و واقعا هم میخواستیم این کار انجام بدیم ولی نمیشد. ولی تو این ای آمدیم، هیچ داغ و درفشی در کار نبود، هیچ اجبار و اکراهی در کار نبود، هیچ چلاقی نبود، هیچ تهدیدی نبود. به همون راحتی که اجازه داشتیم از این در بیایم تو و اینجا یه صندلی داشتیم که بشینیم، به همون راحتی هم میتونستیم آزادانه از این در بریم بیرون، کوله بار بدبختیان رو برداریم و بریم دنبال زندگیمون. هیچ کسی ما رو اینجا وادار به انجام کاری که مایل به انجامش نیستیم نمیکرد. حتی اینجا واسه ما اجبار نکرد باید قدماتو کار کنی، گفتن این قدماتو کار کنی بیماریت هست ولی رنج کمتر میکشی، حالت بهتر میشه، زندگیت روحانی میشه، معنا و مفهوم پیدا میکنه زندگیت، روح پیدا میکنه وضعیت. ولی اجباری نه. کجا این کتاب نوشته اجباراً باید این قدم ها رو کار کنید؟ مطلقاً چیز هست. ولی مزایای کار کرده قدم ها رو به ما گوش زد میکنه و چیزها و برکاتی رو که میتونه کار کرده قدم ها به ما بده، ولی اجبار نیست. و ما تحت این وضعیت کاملاً دموکراتیک و آزاد انتخاب کردیم که پاک بشیم و برای سالیانی پاک موندیم. ما دیرون با زور میخواستن ما رو مجبور کنن ولی اینجا زوری نبود و ما انتخاب کردیم. مثل آدم های بالغ با ما برخورد شد در حالی که سلامت عقل نداشتیم، ولی به ما اعتبار دادن، به ما اعتماد کردند و گفتن بیا بشین حرف بزن، حرف بشنو. محترم شمردن ما رو و گفتن حالا ببین میخوای راه ما رو بری، راه معتادان گمنام یا همون زندان و تیمارستان و مرگ و بدبختی که بیرون داشتیشون و میتونی الان هم بریب داشته باشیشون. ما انتخاب کردیم. تشریحش آسان نیست که چطور تونستیم. کسی که شلاق خورده قبول نکرده الان میاد بدون اجبار قبول میکنه. تشریح چندان آسان نیست. در اثر روبرو شدن با این شواهد کم کم شروع به پذیرفتن وجود قدرتی مافوق خود کردیم. انگار یک کسی بود که این رو به دل ما انداخت که دیگه وقتشه که بشینی سر جا و پاک بشی. مدت ها قبل از این که بتوانیم این قدرت رو درک کنیم میتوانیم بهره برداری از آن رو شروع کنیم. هنوز نیروی برتر در ذهن ما شکل نگرفته، ما هنوز قدم یک هم شروع نکردیم، خدا هم نمیدونیم داستانش به چه شکله، ولی بهره برداری از برنامه رو شروع کردیم. ما پاک شدیم، ما پاک شدیم، تو برنامه هستیم. حالا بعدم میام قدم یک و قدم دو و الی آخر. در اثر اتفاقات و معجزاتی که در زندگی خود میبینیم اعتقادمون به مرور تبدیل به اعتماد میشود. خیلی تفاوت داره اعتقادا. من اعتقاد دارم یه خدایی هست ولی بهش اعتماد ندارم، برای همینه که همش دارم میترسم، برای همینه که همه چی رو میخوام خودم کنترل کنم، برای همینه که من نقشه زندگی دارم میریزم و اجازه نمیدم اون یه کاری انجام بده برام. اعتقاد دارم که هست ولی بهش اعتماد ندارم. و ما به قدرت مافوقمان به عنوان یک منبع قدرت خو میگیریم، یعنی زندگیمون رو و همه افعال و سکنات و چه میدونم گفتار و کردار و پندار و همه رو با مشارکت خداوند یواش یواش یاد میگیریم که انجام بدیم و کار رو پیش ببریم.
در تصمیمات خدا حرف اول رو میزنه. همیشه به خودم میگم اگه خدا بود اینجا چیکار میکرد، اگه نیروی برترم اینجا بود الان چیکار میکرد، چه تصمیمی میگرفت، آیا به دیگری خسارت میزد، آیا به دیگری فحاشی میکرد، آیا حق دیگری رو میبرد، آیا انقدر میترسی، آیا انقدر سست و تنبل بود، آیا نمیتونست تصمیم بگیره، آیا خیر همه رو در نظر نمیگیره، آیا فقط لحاف رو میکشید رو خودش؟ خب طبعا نه. و ما وقتی که خداوند رو میاریم در زندگی و مشارکت میدیم، این اتفاقات میفته. ما اعتماد میکنیم که هیچ اتفاق بدی برای ما نخواهد افتاد تا زمانی که اولین بار رو مصرف نکنیم. هیچ اتفاق بدی ممکنه ظاهر بعضی از اتفاقات مطابق میل ما و ما خوشایندمون نباشه، ولی مهم اینه که تش به خیر و صلاح ماست. حتی اعتیاد که ترین تجربه زندگی ماست، آخرش ختم به خیر شد. ما اومدیم توی برنامه یه راه پیدا کردیم برای زندگی، اون زندگی ما معنا پیدا کرد، ما آدم های شریف و محترمی شدیم و میتونیم بشیم، اگر هنوزم نشدیم میتونیم محترم و شریف باشیم. چرا؟ چون میگه اراده خداوند کجاست؟ در قدم 11 از کجا بفهمی این کار اراده خدا هست یا نه؟ میگه ببین عاقبت این کار به شرافت و احترام تو ختم میشه یا به بی‌آبرویی و بی‌شرافتی تو. پس اگر تو یه کاری دروغ باشه و این دروغ بخواد کشف بشه، من دیگه آدم شریف و محترمی نیستم. پس خواست خدا تو این کاری که دروغ توش هست نیست، اون خواست خدا تو کاری که رشوه بخوای بدی نیست، خواست خدا تو کاری که بخوای کلای دیگرون رو برداری نیست. شرافت و احترامت به واسطه اون کار باعث حفظ بشه، اون خواست خداست. ما از اینجا یواش یواش داریم به سوی اون منزل میریم و بهش خو میگیریم. روند ایمان آوری سلامت عقل رو به ما باز میگرداند. باز من میبینم چهار تا میگم آقا میخوام ازدواج کنم، و این کجاست؟
تا آخر در بود نمیبود
روند ایمان آوری سلامت عقل رو به ما باز میگرداند. قدرت وارد مرحله عمل شدن ما نیز از همین ایمان سرچشمه میگیرد، که یه کاری برای بهبود وضعیتون کنیم، یه عملی انجام. تا حالا که داریم اطلاعات میگیریم، حتی قدم سوم هم اطلاعات میگیریم، قدم 1، 2 و 3 فقط جمع‌آوری اطلاعات. کتاب به ما اطلاعات میده در رابطه با نسبت خودم با زندگی، با بیماری، با خداوند، با نیروی برتر و با آشفتگیام. سه قدم اول رو فقط دارم اطلاع بیان، ولی به ما یه قدرتی میده که بتونیم وارد عمل هم بشیم در قدم 4 به بعد. لازم است ما این قدم رو بپذیریم تا در ابتدای مسیر بهبودی قرار بگیریم. قطار باید بیفته رو ریل، باید بیه اول پیست وایسی با پذیرفتن این که زندگیت آشفته است، مریضیت لاعلاجه، حالت هم خوب نیست، سلامت علم نداری، دیگه آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری، بیا وایس اینجا ببینیم که چی میشه. وقتی اعتقاد ما محکم‌تر شد، آن وقت آماده برای برداشتن قدم سوم هستیم. انشاءالله جلسه بعد اگر عمری باقی باشه به استقبال قدم سوم میریم تا اطلاعات تکمیلی رو راجع به وضعیتمون بگیریم.